واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من
فهم زبان قرآن
سنایه‌های قرآن منشور زندگانی است فهم زبان قرآن حق‌جوی را نشانی است
استاد حجت الاسلام حمید محمدی
قرآن
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم در سلسله مباحث درسنامه فهم زبان قرآن در جلسه گذشته رسیدیم به سوره مبارکه رعد وارد 13 سوره قرآن کریم میشیم یعنی سوره مبارکه رعد که 43 تا آیه داره از نظر ترتیب نزولم 96 سوره است که بر قلب نازنین پیامبر گرامی اسلام نازل شده یا همه و یا عمده آیات این سوره مکیه ما بخش اول این سوره رو موضوع گفتگومونه که آیات یکم تا ششم این سوره است. اشاره کردیم که اسم این سوره یعنی رعد از آیه 13 هم همین سوره اخذ شده و در فضیلت تلاوتش هم از پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق علیهما صلوات الله روایاتی نقل شده. حالا میخوایم وارد مباحث سیمای هدایتی و تفسیر و محتوای این سوره بشیم. در گفتار نخستین مباحث این سوره بحث نادرستی انکار معارف قرآن مطرح میشه. ببینید خیلی از مردم به حقانیت قرآن ایمان نمیارند. یه بحث مقدماتی بسیار مهمی است که در آغاز این سوره بس بهش اشاره کنیم. البته سوره با حروف مقطعه شروع شده که این حروف مقطعه در 29 تا سوره از قرآن اومده. در آغاز این سوره ما میبینیم منتها حروف مقطعی که در اینجا ذکر شده ترکیبیه از الف لام میم که در آغاز چند سوره اومده و همینطور الف لام را که در آغاز چند سوره دیگه بیان شده. در واقع این سوره تنها سوره‌ایه که در آغاز اون الف لام میم را دیده میشه و از اونجا که به نظر میرسه حروف مقطعه آغاز هر سوره پیوند مستقیمی با محتوای اون سوره داره، این احتمال هست این ترکیب در آغاز سوره رعد اشاره به این باشه که محتوای سوره رعد جامع محتوای هر دو گروه از سوره هایی است که با الف لام میم و الف لام را آغاز میشه و اتفاقا دقت در محتوای این سوره های موضوع رو تایید میکنه. به هر حال نخستین آیه این سوره از عظمت قرآن سخن میگه، تلک آیات الکتاب، اینها آیات کتاب بزرگ آسمانی است. والذی انزل الیک من ربک الحق، اون چه از پروردگارت بر تو نازل شده حقه، یعنی جایی هیچ گونه شک و تردید درش وجود نداره. چرا؟ چون بیان کننده حقایق عینی جهان آفرینشه، بیان کننده حقایق روابط جهان با انسان هاست، حقی که با باطل آمیخته نیست. لذا دلیل نشانه های حقانیت از چهرش هویداست، اصلا نیازی به استدلال نداره. اما با این همه مردم بلهوس، مردم نادان که متاسفانه اکثریت رو تشکیل میدند به این آیات ایمان نمیارند. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. این آیه اول سوره مبارکه رعده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را، تلك آیات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
حالا چرا ایمان نمیارند؟ به خاطر اینکه اگه انسان رو به حال خودش وا بگذاریم و پیروی معلم پاکدل رو که در مسیر زندگیش این معلم هدایت و تربیتش کنه رو نپذیره و همونطور در پیروی از هوا و هوسای خودش آزاد باشه، این آدم راه رو گم میکنه، طبیعیه که به بیراهی میره. اما اگه مربیان الهی، هادیان راه حق، امام و پیشوای اونها باشن و او خودش رو در اختیار اونها بگذاره، اکثریت به راه حق میرند. پس اولین نکتهی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که مردم چون پیروی از هوای نفس میکنند و بنابر هدایت پذیری ندارند، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، به این حقایق ناب ایمان نمیارند، علارغم این که انزل الیک من ربک الحق، اینا حقایقی است که از جانب خدا آمده. خب در مطلب اولی که در این سوره ما داریم قسمت مهمی از دلایل توحید و نشانه‌های خدا در جهان آفرینش بهش اشاره شده. این آیات انسان خاکی رو در پهنه آسمان‌ها به گردش وادار می‌کنه و این کرات با عظمت و نظام حرکت و اسرار اونها رو به این انسان نشون میده تا انسان به قدرت بی پایان و حکمت بی انتهای الهی پی ببرند. و چقدر قرآن زیبا میگه، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، خدا همون کسیه که آسمان‌ها رو چنان که می‌بینید بدون ستون برپا داشته یا اونها رو با ستونهای نامرئی برافراشته کرده. این همه عظمت در آسمان، هیچ کدوم، خب ما هر چیزی بخوام ببینیم برای برافراشته شدنی ستون نیاز داره، این همه کرا در عالم بدون ستون. این جمله به غیر عمدن ترونها دو تا تفسیر داره. تفسیر اولش اینی که همونطور که میبینید آسمان بی ستونه، گویی در از چنین بوده، ترونها به غیر عمدن، میبینید شما اون رو بدون ستون. تفسیر دیگه اینی که ترونها، ما بیایم ترونها رو صفت برای عمدن بگیریم، یعنی معناش اینه آسمانها رو بدون ستونی که مرعی باشه برافراشته، یعنی آسمانها ستون دارند اما ستونشون دیدنی نیست، نامرئیه. و این درست همون چیزی از امام رضا علیه السلام در حدیث حسین ابن خالد وارد شده. از امام رضا علیه السلام میگه پرسیدم، خداوند فرمود و سماء ذات الحبک، سوگند به آسمان که دارای راه هاست. یعنی چه؟ امام رضا فرموده باشن این آسمان راههایی به سوی زمین داره. حسین ابن خالد میگه عرض کردم چگونه میشه راههای ارتباطی با زمین داشته باشه در حالی که خداوند میفرماد آسمانها بدون ستونه. امام فرمود سبحان الله، الیس الله یقول بغیر عمد ترونها؟ عجیبه، آیا خدا نمیفرماید آسمانها را بدون ستونی که قابل مشاهده باشه من آفریدم؟ فقلت بلا، فقال فما عمد ولکن لا ترونها. عرض کردم آری، امام رضا فرمود پس آسمانها آفریده شده با ستونهایی ولکن شما اون ستونها رو نمیبینید. آسمانها و کرات ستون دارن، پایه دارن، رو پایه استوارن، ولی این پایه ها و ستون ها مرئی نیست، که حالا اون اشاره به اون جاذبه زمین و اون بحث مفصله در حقیقت استقرار کرات در عالمه. این روایت شریف در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 328 وارد شده.
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
عزیزان، این آیه با توجه به حدیثی که در تفسیرش وارد شده پرده از روی یک حقیقت بزرگ علمی برداشته که در زمان نزول آیت قرآن هیچ کس همچین حقیقتی رو نمیدونست، به خاطری که در اون زمان هیئت بطلمیوسی بود، با قدرت تمام بر محافل علمی جهان حاکم بود و هیئت بطلمیوسی میگفت آسمانها به صورت کراتی تو در تو هستند، مثل طبقات پیاز روی هم قرار دارن و طبعاً هیچ کدام معلق و بیستون نبودن، بلکه هر کدوم بر دیگری تکیه دارند. اما در حدود 1000 سال بعد از نزول این آیات، علم و دانش بشر به جایی رسید که افلاک پوست پیازی رو به کلی موهوم دونست و اعلام کرد که اون چی که واقعیت داره اینه که کرات آسمان هر کدوم در مدار و جایگاه خودش معلق و ثابتند، بدون اینکه تکیگاهی داشته باشند. تنها چیزی که اونها رو در جای خودش ثابت نگر می‌داره تعادل قوه جاذبه و دافعه است، که یکی ارتباط با جرم این کرات داره و اون دیگری مربوط به حرکت اونهاست. تعادل قوه جاذبه و دافعه، این تعادل جاذبه و دافعه به صورت یک ستون نامرئی کرات آسمان رو در جای خودش نگه داشته و این همون تعبیر زیباییست که فرمود خدا آسمان ها و زمین را آفرید به غیر عمد ترونها، با ستون هایی که شما اون ستون ها رو نمی بینید. خدا در ادامه فرماید که ثم استوى على العرش، خداوند بعد از آفرینش این آسمان های بی ستون که نشانه بارز عظمت و قدرت بی انتهای خداست، بر عرش استیلا پیدا کرد، یعنی حکومت عالم هستی رو به دست گرفت. بعد از بیان آفرینش آسمان‌ها و حکومت پروردگار بر اونها، سخن از تسخیر خورشید و ماه و سخر الشمس و القمر، خدا کسیه که خورشید و ماه رو مسخر کرد. یعنی چی؟ یعنی فرمان بردار کرد، خدمتگزار کرد. چه تسخیری از این بالاتر که همه آسمان‌ها و زمین، همه خورشید و ماه بر سر فرمان خدا هستن، خدمتگزار انسان‌ها و همه موجودات زنده‌اند، نور می پاشن، جهان رو روشن می کنن، بستر موجودات رو گرم نگه می دارن، موجودات زنده رو پرورش میدن، در دریاها جزر و مد رو ایجاد میکنن. خلاصه همین شمس و قمر است که سرچشمه همه حرکت ها و برکت ها هستند. اما این نظام جهان ماده جاودانی و ابدی نیست، چون کلون یجری لعجل مسما، هر کدام از این خورشید و ماه تا سرآمد مشخصی بر اونها تعیین شده در مسیر خودش به حرکت ادامه میدن و به دنبال اون خداوند اضافه میکنه که این حرکات و گردش ها و آمد و شد ها و دگرگونی ها بی حساب و کتاب نیست، بدون نتیجه و فایده نیست، بلکه یدبر الامر، خدا کسی که همه کارا رو تدبیر میکنه، برای هر حرکتی حسابی، برای هر حسابی هدفی در نظر داره. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، خداوند آیات خودش رو برای شما برمیشماره، ریزکاریای اون رو شهر میده تا به لقای پروردگار و سرای دیگه ایمان پیدا کنید. خب اینم از پایان آیه دوم سوره مبارکه رد. در ادامه تدابیر خداوند در زمین رو میخوایم بررسی کنیم. آیه سوم انسان رو به مطالعه روی زمین و کوها و نهرها و انواع میوه ها و طلوع غروب خورشید دعوت میکنه تا انسان ها فکر کنن محل آسایش آرامش خودشون رو بدونن در آغاز چی بوده و چطوری به این صورت در اومده. و هو الذی مد الارض، خدا کسی که زمین رو گسترش داد، اونطور گسترش داد که برای زندگی انسان، برای پرورش گیاهان و جانداران آماده بشه، گودال‌ها و سراشیبی‌های تند و خطرناک رو به وسیله فرسایش کوها و تبدیل این سنگ‌ها به خاک پر کرد و اونها رو مسطح قرار داد تا قابل زندگی باشه برای بشر، در حالی که چین خوردگی ها این آغازین اونقدر نامناسب بود که اجازه زندگی به بشر رو نمیداد. پس خداوند و جعل فیها رواسیه، و خداوند در زمین کوها رو قرار داد، همون کوهایی که در آیات دیگه قرآن به عنوان اوتاد ازش یاد میکنه، میخای زمین. شاید به این دلیل به کوها اوتاد گفته شده که کوها از زیر به هم پنجه انداختن و مثل زرهی تمام سطح زمین رو پوشوندن که هم فشارهای داخلی رو از درون خونسا کنن و هم نیروی فوق‌العاده جاذبه ماه و جزر و مد رو از بیرون خونسا کنن، و به این ترتیبه که تزلزل و اضطراب و زلزله های مدام رو از بین ببرند و کره زمین رو در آرامش برای زندگی انسان نگه دارند. فلسفه آفرینش کوه بسیار فلسفه عمیقی است. آرامشی که ما در زمین احساس می‌کنیم معلول و محصول وجود کوه‌هایی است که بیش از مقداری که روی زمین دیده می‌شوند در اعماق زمین ریشه دارند. گویا لایه‌های زمین رو به صورت میخ به همدیگه وصل می‌کنند تا این لایه‌ها از هم نپاشه. مثل چند تکه چوبی که روی هم می‌ذارید با یه میخ این تکه‌ها رو به هم وصل می‌کنید، این کوها هم مثل میخ در این لایه ها فرو رفتن و این لایه ها رو از هم پاشیدگی جلوگیری می کنند.
و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
این که خداوند ذکر میکنه کوها رو بعد از ذکر گسترش زمین، گویا اشاره داره به این موضوع میکنه که نه زمین آنچنان گسترده است که هیچ پستی و بلندی درش نباشه، که در این صورت هرگز بارانها و آبها روی اون قرار نمیگرفت و یا همه جا تبدیل به باتلاق می شد و طوفان ها دائما بر سطح زمین جریان داشتن، ولی خداوند با آفرینش کوها زمین رو از هر دو جهت در امن و امان قرار داد. نه زمین تمامش کوه و دره است که قابل زندگی نباشه و نه باتلاق و فرو رفتگیه، بلکه ترکیبی است از مناطق مسطح و صاف، کوها و دره ها، و بهترین ترکیب رو برای زندگی بشر و سایر موجودات تشکیل داده. در ادامه خداوند به آبها و نهرها که روی زمین جریان داره اشاره میکنه و میفهمند و انهارا، یعنی و جعل فیها رواسی و انهارا، قرار داد در روی زمین کوههایی رو و نهرهایی رو. یعنی خداوند به سیستم آبیاری زمین به وسیله کوها و ارتباط کوها با نهرها اشاره میکنه که اینم بسیار جالبه، به خاطری که بسیاری از کوههای روی زمین آبهایی رو که به صورت برف در اومده در قله خودشون یا در شکافهای در راهشون ذخیره میکنن تا تدریجا اون برف ها آب میشن و به حکم قانون جاذبه از مناطق مرتفع به سوی مناطق پست این برف ها به صورت آب روان میشن و بدون نیاز به هیچ نیروی دیگه در تمام مدت سال به طور طبیعی اون برف های آب شده روی زمین جاری میشن و زمین های نیازمند آب رو سیراب میکنه. اگه شیب ملایم زمین ها نبود و اگر آبها به این صورت در کوها ذخیره نمیشد، آبیاری اغلب مناطق خشک امکان نداشت یا اگر امکان داشت هزینه فوق‌العاده زیادی رو لازم داشت. در ادامه خداوند به گیاهان، میوه ها به عنوان آیات الهی اشاره میکنه که ایزه بدید جلسه آینده موضوع رو دنبال میکنیم. خدایا ما رو با حقایق ناب سوره رعد بیش از پیش آشنا بگردان، توفیق فهم آیات الهی، چه آیات تکوین چه آیات تشریع، و نگاه مؤمنانه به این آیات و عمل به مقتضای آیات تشریع رو به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود، هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن.
دوستان عزیز، شنونده خواهران و برادران ایمانی، شنوندگان گرانقدر رادیو قرآن در داخل و خارج از کشور، همچنان افتخار داریم با بخش سوم برنامه‌های شبکه محترم رادیو قرآن در خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند باشیم. در لحظات پیش رو و در یک دور همی قرآنی معظم خواهیم شنید تلاوتی رو با صدای شیخ محمود علی‌المنا. این تلاوت آخرین تلاوت از این بخش خواهد بود. آیات 1-55 سوره مبارکه طه به مدت 26 دقیقه. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وإن
in